رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما ولي الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث امر و نهی تمام شد. از این جلسه انشاءالله وارد یکی از مهمترین مباحث اصولی میشیم که هم به لحاظ تصوری بسیار بحث های مفصلی داره، مبادی بسیار متعددی داره و تقریبا جزو پرکاربردترین مسئله علم اصول همین بحث دیگه. پرکاربردترین مسئله اصولی همین بحث اطلاق و تقییده. یعنی شما هیچ دلیلی رو پیدا نمی کنید که حداقل در این دلیل اگه بخواید استفاده بکنید هزار بار از یک دلیل اطلاق گیری می کنید، بلکه از هزار بار هم بیشتر. عرض می کنم همین دیگه دارم توضیح می دهم. وارد بحث اطلاق و تقیید شدیم دیگه. خب دارم می دونم که بابا دیگه شما هستید، من توضیح بدم. خب وارد بحث اطلاق و تقیید می خوام بشیم. بحث اطلاق و تقیید بسیار بحث مهمیه. بحث اطلاق و تقیید یه سری مقدماتی داره، یعنی برای که بتونیم تشخیص بدیم که دلالت اطلاقی چه دلالتیه باید یه تفاوتی قائل بشیم. یعنی در واقع اگر طبق مبنای قدما بخواستیم اطلاق رو توضیح بدیم اصلا نیازی نداشتیم که بحثی رو به عنوان احترازات قیود مطرح بکنیم، ولی چون قدما با متأخرین بحث دلالت کلام بر اطلاق در نظرشون متفاوت شده، دو تا مبنا پیدا شده، بعد از سلطان العلماء اصلا تصویر عوض شده، باید یه تصویر ارائه بدیم که هم بتونیم حرف قدما رو بفهمیم هم حرف متأخرین رو. قدما برای اطلاق گیری بر اساس بقیه روال قیود کلام عمل می‌کردن. لذا ما ابتداعا امروز می‌خوایم این رو بحث بکنیم که کیفیت اخذ از کنم قیود در اراده جدی مولا به چه صورته. ما چگونه میگیم یک قید در اراده جدی مولا دخیل است، تا بعد جلسه بعدی ببینیم چگونه میتوانیم کشف بکنیم یک قید در اراده مولا دخیل نیست. میخوایم این دوتا رو بفهمیم. مهمترین بحث در علم اصول اینه که ما بفهمیم در مراد جدی مولا چه قیودی دخیل هست و چه قیودی دخیل نیست. هیچ بحثی به این بحث پرکار، هر سوالی که از شما میپرسند، هر مسئله‌ای که میپرسند، یا بر اساس وجود یک قید در اراده جدی حکم شرعی شما نظر میدید یا بر اساس عدم وجود یک قید در اراده جدی مولا، همش برمیگردد به بحث اطلاق و به بحث تقیید. خب نگاه بکنید، کیفی اگر در کلام یک قیدی وجود داشت، مولا یک قیدی رو در کلام آورد، درست شد، ما چگونه می توانیم از قید کشف بکنیم که این قید در اراده جدی مولا هم وجود دارد؟ قیودی که در کلام میاد خیلی متنوعن. بعد از قیود، قیود حکمن، یعنی در واقع به یه تعبیر همه این قیود، قیود حکمن، ولی قیود حکم قیود مختلفی داریم. یه موقعی قیدی که برای حکم آمده قید به نحو موضوعه، یه موقعی قید به نحو متعلقه. مثلا وقتی مولا میاد میگه لا تشرب الخمر یوم الجمعه، الان توی کلام چند تا قید آمده. حکمی که ما اینجا داریم چیه؟ در مقام حکمی که داریم حرمته. متعلق این حرمت چیه؟ شرب. موضوعش چیه؟ خمره. زمانش چیه؟ یوم الجمعه. مکانش کجاست؟ در خانه فلانیه، درست شد. بعد این خمر چه صفتی دارد؟ خمریه که از مثلا انگور گرفته شده باشد، درست شد. پس قیود مختلفی ممکنه در کلام بیاد. ما میخواهیم الان این رو بحث بکنیم که چگونه ما کشف میکنیم که این قیود در اراده جدی مولا دخیلن. این رو بر اساس یه قاعده ای ما درست میکنیم، اسم این قاعده رو هم میذاریم اصالت و تطابق. حالا بعد انتهای بحث هم آیستد یه باری اصالت و تطابق رو باز دوباره بحث میکنن. خاصیت اصالت و تطابق اینه که ما تمسک میکنیم به ظهورات حال متکلمین. میگیم وقتی متکلم وایی صحبت میکنه آنچه در مدلول تصوری کلامش به ذهن وجود داره خواسته همین رو هم به ذهن ما القا بکنه، و بعد یه اساط و تطابق دیگه هم جاری میکنیم. میگیم ظاهر حال متکلم جاد اینه که هر قیدی رو که به ذهن ما اختار داده اراده کرده اون قید در مراد جدیش هم وجود داشته باشد. این می شود اساس تطابق بین اراده استعمالی و ملول تصوری و اساس تطابق بین اراده جدی و مراد استعمالی. آقای صدر در تمام بحث های از این به بعد اساس تطابق وسط رو میندازن، یعنی نمیان دو مرحله ایش کنن، چون همیشه در اکثر موارد این اساس تطابق به ترتیب موجوده جز موارد مجازگویی که اونم باز قبلا توضیحش گذشته. لذا آقای صدر مستقیما میان میگن آقا اساس تطابق بین مراد جدی و مدلول تصوری، در صورتی که اساس تطابق یه واسطه هم خورده ها، اساس تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی و بین مراد استعمالی و ملول تصوری. وقتی مولا میگوید که اعتق رقبتا مؤمنه، شما میدانی که مولا حکم وجوب رو در مرحله ملول تصوری حکم رفته، یعنی چی به شما شده؟ نسبت طلبیه ناشی از شوق عقیده آزاد کردن بنده‌ای که آن بنده باید مؤمن باشد. پس قید ایمان مؤمن در ملول تصوری چی شده؟ اخذ شده. اساس تطابق میگه مولا به ذهن شما چی رو اختیار داده؟ اختیار داده است نسبت طلبیه بنده آزاد کردن بنده ای که مؤمن باشد. در مرتبه اراده جدی مولا چی اراده کرده است؟ اراده کرده است تحریک شما رو برای این که شما بروید بنده مؤمن آزاد کنید. پس او حکم واقعی اینجا چیه؟ وجوب عتق بنده مؤمن. پس ما فهمیدیم که در اراده جدی مولا وجوب رفته روی عتق بنده مؤمنه، درست شد؟ خب پس ایمان دخیله، ایمان بنده دخیله. ما فهمیدیم ایمان بنده دخیل است در اراده جدی، ولی از کجا فهمیدیم؟ از این که مولا این رو در ملول تصوری کلام هم آورده بود. اسمی رو میذاریم احترازیت قیود. یعنی چی احترازیت قیود؟ احترازیت قیود یعنی این که هر وقت یک قیدی در کلام مولا آمده است، مولا واقعا قصد داشته است که این قید در اراده جدی هم باشد، نه اینکه این قید فقط قید توضیحی باشد. ما نمیگوییم قید توضیحی نداریم، ولی میگیم قید توضیحی خلاف ضابطه است. اصلی که همیشه قیود قید احترازی باشد. ممکنه همینجا مولا میگه برو بنده را آزاد کن، از بابی که میخواد بر بنده مؤمن تأکید کنه میگه اعتق رقبتا مؤمنه، ولی رقب غیر مؤمنه را میشه آزاد کرد، درست شد؟ ولی در صورتی که اصل اینه که متکلم این قید رو نیاورده فقط توضیح بده کلام رو، مگر قرینه ای برای مطلب داشته باشیم. اصل اینه که هر قیدی که در ملول تصوری هست در اراده جدی مولا هم همین قید به همین نحو چیه؟ دخیل است، درست شد؟ خب حالا این نکته اسمش میذارم احتراز قیود. منشأش هم چیه؟ منشأش هم یک ظهور حال متکلمین است که متکلمین به طور نوعی کل ما یقوله یریده، هر آنچه که متکلمین میگویند اراده میکنند. کل ما یقوله یریده، هر آنچه میگویند اراده میکنند. قید رقبه را گفته است پس اراده کرده است، خمر برگرفته از انگور را گفته است پس اراده کرده است، و تمام قیودی که در کلام آمده است. این می شود قاعده احترازیت قیود بر اساس ظهور حالی متکلمین، که ظهور حال متکلمین هم حجت است. بعدن حجت ظهورات رو خواهیم خوند. همه ظهورات حجتن مثل ظهور حال متکلم، پس این ظهور هم حجت است. پس عقلا بر اساس یک ظهور و حجت عمل میکنن و به متکلمین نسبت میدن که هر قیدی توی کلامت آمدی دخیله. لذا خوب گوش کنید، لذا اگر مولایی گفتش که برو نون بربری بخر، شما رفتید و دیدید آقا نون بربری پیدا نمیشه، نون سنگک، نون نیاوردید، مولا نمیتونه شما رو عقاب کنه آقا چرا نون نیاوردی؟ میگی خب نون بربری پیدا نکردم. میگه خب بربری پیدا نکردی، نون سنگک میگرفتی. میگه شما گفتی نونه بربری بیار، میخوام حجیتش توضیح بدم، بر علیه مولا احتجاج میکنیم. شما نان بربری خواستی، این بربری توضیحی یا استحبابی که نبود که. اصلیه که اگر قرینه وجود نداره، وقتی میگه نون بربری بیار یعنی نون بربری میخواهد، نون غیر بربری به درد نمیخورد. بفرمایید. باید ظاهر حالو بشکنه دیگه، باید معلوم بشه که متکلم این قیدی رو که آورده واقعا دخیل در اراده جدیش نیست دیگه. قید قید توضیحیه، یه معارضی باید باشه، یه قرینه سیاقی باید باشه، یا یک دعوه خاصی متکلم داشته باشه که فقط همینجور شروع میکنه توضیح میده. بعد یه جوری مثل همون فرق نمیکنه. بعد یه قرینه‌ای باشه که این احترازیت رو، این ظهور حال رو بشکنه. یعنی دیگه اینجا ظهور حال برای این متکلم خاص پیدا نشه که واقعا آنچه در کلامش آمده در اراده جدیش هم دخیله، یا اصلا در مقام تقیه باشه اراده جدی نداشته باشه، یا در خصوص یه قید خاصی بدونیم اراده جدی نداره. ممکنه مثلا یکیش هم سیاق باشه، یه سری قیودی رو بیان کنه، بعد از این قیود استحبابی باشه، اون قید دیگه هم که شک می‌کنیم دخیل یا دخیل نیست. البته توجه داشته باشید تا قید استحبابی خودش دخل داره ها، دخلش دخل استحبابیه، علاوه چه استحباب دخل داره، نه قید توضیحیه. میدونیم آقا فقط داره یک قید شک می‌کنیم توضیحی یا احترازیه، ممکن شما بگید چون سیاق سیاق قیود مثلا توضیحیه، این قید هم توضیحیه احترازی نیست. خب این بحث است. پس بنابراین کل بحث عرض کنم احترازیت قیود همینه. آقای صد یک صفحه و نیم مطلب آورده، توضیحش همین 5-6 دقیقه خدمتون گفتم، یه دو خطی هم انتها آورده که اگه بخوام توضیح کامل بدم دو جلسه بعد توضیح بدم، ولی حالا ببینیم اگه برسیم. یک کلمه میگه و بگذره، حالا توضیح دادنش خودش یه عالمه مطلب. بخونیم دیگه اولشو. اضافه در خطاب و نشتم لعلا حکمین و قید الله، اگر زمانی که خداوند متعال یا مولای خطابی رو وارد بشه از ناحیه مولا که مشتمل بر حکمی و قیدی برای اون حکمه، فقط یکون حاضر قید، این قیدی که وجود داره حالات مختلف داره، بعضی وقتا فقط یکون حاضر قید متعلقا للحکم، بعضی وقتا اون قید متعلق حکمه، کل اکرام فی اکرم الفقیه، که وجوب اینجا تعلق گرفته به اکرام، وقد یکون موضوع الله کل فقیر فی المثال، خب این موضوعه، وقد یکون شرطن کما فی الجمله الشرطیه اذا زالت شمس فسله، وقد یکون غایتن ممکنه غایت باشه سم الالله، وقد یکون وصفن للموضوع کل عادل فی اکرم الفقیر العادل و هاکذا. خب قیود دیگه، قیود کلام زیاده دیگه، مضافن الله باشه، مضاف باشه، صفت باشه، حالتهای مختلف، و فی کل هذه الحالات یوجد للکلام مدلول تصوری، یه مدلول تصوری در کلام وجود داره که ارید اختاره فی ذهن السامه، که متکلم در مرتبه اراده استعمالی قصد اختار آن معنا را به ذهن متکلم میکند بر اساس اثارات و تطابق بین اراده استعمالی و مدلول تصوری. یه مدلول تصدیقی جدی هم وجود داره، قبلا هم گفتم آیسد اصلا توی بحثا مدلول تصور رو پیش نمیکشه، ما پیش میکشیم اینو که این تصورات شما دقیق باشه، تو حلقه یک میگه دیگه، بعدن فقط میره سر مراد جدی، چون مراد جدی مهمه. یه مدلول تصدیقی جدی هم وجود داره، مدلول تصدیقی جدی چیه؟ و هو الحکم الشرعی الذی ابرز و کشف عنه بذلک الخطاب. دیگه اینا اون تساموهاتیه که تو آیسد هست، بعضی هم به همین تسامحات آیسد رو عکس میکنن. مدلول تصدیقی جدی از جنس حکمه، نه این حکمی که ایشون میگه، این طرف مدلول تصدیقیه. مدلول تصدیقی جدی در واقع چیه؟ مدلول تصدیقی ما تصدیق میکنیم که متکلم قصد یک اختار انشاء یا قصد انشاء کرده، قصد متکلم مدلوله، یعنی ما حکم میکنیم، میگیم متکلم این کلام رو گذرتن به ما نگفته است، یک قصدی داشته است. ولی طرف این مدلول تصدیقی جدی چیه؟ خب قصد چی؟ حالا میگیم قصد حکم شرعی. آیسد این زیاد شو حیاتون میشه، آیسد خودش گفتش که مدلول تصدیقی یعنی ما تصدیق میکنیم یک چیزی رو در نفس مکلف، نفس متکلم چی رو تصدیق میکنیم؟ تو مرتبه اراده جدی این که قصد اختار رو داشته، تو مرتبه اراده جدی، تو مرتبه اراده استعمالی قصد اختاره، تو مرتبه اراده جدی واقعا متکلم قصد اخبار یا انشائی کرده است. اون چیزی که مدلول بالاصاله است قصد متکلمه، این که در نفس متکلم قصدی وجود دارد، این مدلول تصدیقیه. ولی همون جور که در مرحله مدلول تصوری ما تصدیق کردیم که متکلم، تو مدلول تصدیقی اول تصدیق کردیم که متکلم قصد اختیار معنا را دارد، قصد اختیار معنا ما این رو گفتیم دیگه، ولی آن معنا چیست؟ آن معنا این چنین معنایی است. اینجا هم متکلم قصد اخبار یا قصد انشاء دارد، اینو تصدیق میکنیم، ولی قصد اخبار چی؟ قصد از اخبار همچین مفاد قضیه. قصد انشاء چی؟ قصد انشاء همچین حکمی، قصد انشاء وجوب. این که آقای سعد میگه مدلول تصدیقی ثانی وجوب است، اینجوری نیست. من اگه یادتون باشه توی عباراتم هم همیشه به اینا تفصیل قائل میشم، میگم مدلول تصدیقی اول و مراد در مراد استعمالی، من به اینا تفاوت قائل میشم که این مشکل حل بشه. تو عبارات هم همیشه دقت رو غالبا به کار میبرم، میگم مدلول تصدیقی ثانی و مراد جدی. اینجا دیگه میشه در واقع مراد جدی، در واقع مدلول تصدیقی همون تصدیق حالت نفسانی متکلم، اون حکمه که تصدیقش میکنیم، ولی اون حکمی که دقیقش میکنیم، یکی متکلم اراده جدی دارد یا متکلم خواسته است معنایی را اختیار بدهد. این تسامحات توی عبارت وایست توی بوز هم یه جایی هست. خب بعضی وایست بعضی وقتا اشکال میگیرن دیگه، ولی من به جایی که وایست بگم آقا اشکاله، میگم ما دقیق تصویرش بکنیم. مراد وایست واقعا اینه. اینجا وقتی میگه مدلول تصدیق ثانی یعنی اون مراد جدیه، ولی در واقع مدلول تصدیق ثانی کلامیه که ما تصدیق میکنیم متکلم قصد انشاء دارد، متکلم قصد اخبار دارد. این ابتدای، چون بعد از جنس تصدیق باشه دیگه، بعد مدلول تصدیقی باشه. ما چی رو تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم وجوب نماز جمعه رو، یا تصدیق میکنیم متکلم قصد کرده است وجوب نماز جمعه رو؟ کدوم یکیه؟ آره دیگه، یکی قصد کرده است. پس در واقع مدلول جدیه. اینو خواستم دقت بکنم که شما همیشه با این دقت ها متوجه بشید. حالا ما از حالا تعبیر میزیم، میگیم آقا مراد جدی مراد استعمالی، دیگه از مدلول استفاده نمیکنیم که این مشکل بر نخوریم. بفرمایید. نه اب نداره. خب آیستد که تفسیر قائل نمیشه، میگه مراد جدی یکی میگن، ولی در واقع متعلق مراد جدیه، متعلق مدلوله، او حکمه متعلقشه. تو معلول تصوری بله فرضش هم مشخصه. الان تو همین جمله تو مرحله اراده استعمالی درست شد، من میگم که آقا برو آب بیار، درست شد. شما تو مرتبه اراده تصدیقی چی رو تصدیق میکنید؟ تو مرحله معلول تصدیقی اول، تو مراد استعمالی اراده چی رو تصدیق میکنید؟ آب آوردن تصدیق میکنید؟ آب آوردن تصدیقیه؟ یعنی شما میگید صحیح هست؟ تصدیق یعنی اینکه صدق میکنید دیگه، یعنی تصدیق یا تکذیب. او رو تصدیق میکنید، میگید ها آفرین، آب آوردن، آب آوردن، این که تقابل تصدیق نیست. ها اینکه من قصد داشتم معنا رو به ذهن شما خطور بدم، اینو تصدیق میکنید. میگید که آقا فلانی خواسته معنا به ذهن من خطور بده، میگید آره ظاهر حالش بود که واعی بود، هوشیار بود، خواست یه معنا به ذهن من خطور بده. حالا این معنای چی؟ این معنای اینه. ما غالبا با معنای کار داریم، ولی حواسمون نیست که آقا این معنایی که معلول تصدیقی اول نیست، این طرف معلول تصدیقی اوله. معلول تصدیق اول تعلق گرفته به اینکه خواسته است یک معنایی را به ذهن من خطور دهد. معنای چه؟ معنای اینه. لذا من ازش تعبیر میکنم به مراد استعمالی، درست شد؟ او چیزی که واقعا تو مرتبه اراده استعمالی مراد متکلم برای خطور بوده چی بوده؟ این جمله بوده. این تعبیر مقدار دقیق‌تره. همین تو مرتبه اراده جدی، تو مرتبه اراده جدی چی رو تصدیق میکنیم؟ تصدیق میکنیم متکلم خواسته است. توجه کنید اینا که میگم واقعا گوت نیست، اینا جزء دقیق این به اساس باور کنید برید توی درس خارج بعد میبینید همینا رو ها. یعنی آقای صدر به این نکات بعضی وقتا دقت نمیکنه ها، که لذا تو عبارت ها من میخوام فقط ذهنا رو از حالا دقیق کنم که دیگه هی به مشکل، هی تو تصوراتون به مشکل نخورید. تو مرتبه اراده جدی اون چیزی که متعلق تصدیق شماست چیه؟ این که متکلم واقعا قصد انشاء یا قصد اخبار داشته است. ولی قصد انشاء چه چیزی را؟ اون چه چیزی را میشود تو اون مراد جدی در واقع. قصد اخبار چه چیزی را؟ یعنی اگر من آمدم به شما گفتم برو نون بگیر، مدلول تصدیقی ثانیش وجوب نون گرفتنه؟ شما تصدیق میکنید وجوب نون گرفتن را؟ وجوب نون گرفتن قابل تصدیق نیستش که. شما تصدیق میکنید که من قصد کرده ام وجوب نون گرفتن را. پس مدلول تصدیقی که میگه مدلول تصدیقی یعنی این، یعنی شما تصدیق میکنید قصد من را، ولی قصد من یک طرف تعلقی هم داره. پس آنچه میگیم آقا مراد مدلول تصدیقی ثانی، یعنی مراد در مرتبه مدلول تصدیقی ثانی، ولی این خودش مدلول تصدیقی نیست. مدلول آیست از اون کسی که خودش تصدیق میکنه، میگه مدلول تصدیقی از جنس صدق و کذب، یعنی چیزی باید حکم باید باشه، حکمی که قابل تصدیق و تکذیب باشه، ولی اون حکم وجوبه نیست ها. اون حکمه ایه که من قصد کرده ام، این حکمیه که من قصد کردم، میگه آره من قصد کردم، یا میگه من قصد کردم، میگه نه شما حاضر قصد نکردی، قصد اون حکمه ایه که قابل تصدیق و تکذیبه، نه وجوب نماز جمعه و زید آمدن. خب پس بنابراین مدلول تصدیقی جدیش چیه؟ هوال حکم دیگه، از حالا به دیگه به دقت بفهمید دیگه تسامحاتو. هوال حکم شرعی و لذی ابرزه و کشف عنه به ذالک الخطاب، اون حکم شرعیه که حالا من ازش میگم مراد جدی دیگه. مراد جدی اینجا چیه؟ مراد جدی اون حکم شرعیه که ابراز شده و کشف شده به وسیله خطاب. خب ولا شک ان صورت التي نتصورها في مرحله المدلول التصوري عند سماع الكلام المذكور
هی صورت و حکم یرتبط و به ذالک القید علا نحوین من انحال ارتباط. شک نیست که در مرحله معلول تصوری به خاطر اوضاع لغویه‌ای که وجود دارد، اون صورت حکمی که ما تصور میکنیم بنابر یکی از انحاء ربط و قید به حکم منتسبه. یکیش ظرف حکمه، یکیش زمان حکمه، یکیش موضوع حکمه، یکیش وصف موضوع حکمه، یکیش متعلق حکمه. تو مرحله معلول تصوری به خاطر اوضاع لغوی هر کدام از این قیود با حکم یک نحوه ارتباطی دارن. درست شد؟ و نستکشف من دخول القید فی صورت التي يدل عليه الكلام بالدلاله التصوريه دخوله ايضا في المعلول التصريحي الجدي. از وجود قید در مرتبه معلول تصوری کشف میکنیم که در مدلول تصریحی جدی، در مراد تصریحی جدیمون هم دخیل است. به معنا ان القید ماخوذ فی ذلک الحکم الشرعی الخاص الذي کشف عنه ذلک الكلام. یعنی به معنایی که او حکم شرعی که این کلام در مرتبه اراده جدی میخواد ازش کشف بکنه، این قیود در اون هم دخیلن، در مراد جدی هم دخیلن. فقین ما یقول المولا اکرم الفقیر العادل. اگر مولا گفت برو فقیر عادل رو اکرام کن، نان بربری بیاور، نفهم ان الوجوب الذي اراد کشفه به هذا الخطاب. اون وجوبی که اراده کرده، اینجا عبارت درست شد، اون وجوبی که یعنی متعلق اراده جدی، اینجا آیسر عبارتش درست کرد، اون وجوبی که مولا اراده کرده است به وسیله این خطاب ازش کشف بکند، قد جعل علی الفقیر العادل، یا قد جعل المولا علی الفقیر العادل، اون بر خود فقیر عادل جعل شده. اون وجوبه، اون وجوبه برای فقیر عادل، نه برای مطلق فقیر. مطلق نان نیست، نان بربری است. و اخذت العدالت فی موضوعه، میگیم اخذ شده است عدالت در موضوع اون حکم، وفقا لاخذها فی المعلول التصوری الکلام، چون در معلول تصوری کلام هم اخذ شده است. و ذالک لان المولا لو لم یکن قد اخذ عداله قیدا فی موضوع ذلک الوجوب الذي جعله و ابرزه بقوله اکرم الفقیر العادل لکان هذا، یعنی انه اخذ فی المعلول التصوری لکلامه قیدا، در حالی که ولم یأخذ ذلک القید فی المعلول الجدی لذلک الکلام، ای انه بین بالدلاله التصوری للکلام شیئا و هو القید، مع انه لا يدخل في نطاق مراده الجدی. چرا ما همچه حرفی رو میزنیم؟ بر اساس همین نکته که اگر بگیم در قید دخالت نداره، یعنی تو اراده جدیش چیز عام، در معلول تصوری چیز عامه که تو اراده جدیش نبوده. پس بنابراین و ذالکه، این که میگیم آنچه در معلول تصوری آمده است در اراده جدی هم هست، به این خاطر است که مولا اگر عدالت رو در موضوع وجوبی که جعل کرده است و به وسیله اکرم الفقیر العادل ابراز کرده است اخذ نکرده باشد، یعنی در معلول تصوری کلامش یک قید گتری آورده است که در معلول جدی کلامش نیست. یعنی یبین بالدلاله التصوری للکلام شیئا، در معلول تصوری قیدی را آورده است که لا يدخل في نطاق مراده جدی. و هذا خلاف ظهور عرفی سیاقی، این خلاف ظهور حال متکلمینه، که مفاد اون ظهور حال متکلمین اینه که ان کل ما یبین بالکلام فی المعلول مرحله المعلول التصوری هو داخل فی نطاق المراد الجدی. این خلاف این قاعده است که ظاهر حال متکلمین اینه که قید گتره نمیارن، هرچه در مرحله معلول تصوری آوردن تو مراد استعمالی و مراد جدیشون هم دخیله. و به کلمت اخرى انما یقوله یریده، حقیقتا ظاهر حال متکلمین این است که هر آنچه میگوین واقعا اراده میکنن. و به هذا الظهور نثبت قاعدتا، با این ظهور یه قاعده ثابت میکنیم. چی میگیم؟ اسمشو میذاریم قاعده تو احترازیت القیود. معدای قاعده احترازیت القیود چیه؟ معداش اینه که ان کل قید یؤخذ فی المعلول التصوری للکلام، هر قیدی که در مرحله معلول تصوری آمده، فل اصل فیه به حکم ذلک الظهور ای یکون قیدا فی المراد الجدی ایضا. به خاطر همین ظهور سیاقی عرفی میگیم در مرتبه مراد جدی هم دخیل است. فاذا قال، نکنید دیگه آیه سلامش توضیح میده دیگه، فاذا قال اکرم الانسان الفقیر، اگر آمد مولای گفت برو به فقرا اکرام کن، فالفقر قید فی المراد الجدی، یعنی چی؟ به معنا کونه دخیلا فی موضوع وجوب الاکرام الذی صیغ ذلک الکلام للکشف عن، یعنی این وجوبی که مولا خواسته است به وسیله این کلام بیان بکنه باشد این حکم درش دخیله. و یترتب على ذلك انه اذا لم يكن الانسان فقيرا فلا يشمله ذلك الوجوب، اگر انسان فقیر نباشه این وجوب شاملش نمی شود. حالا بحث بعدی بفرمایید.
الان دو تا چیز شد، یکی این شد که ظهور عرفی این است که هرچی در محله مدت تصور مراد طرف باشه، یکی اصلا تطابق شد یعنی دو
یکی. نه یکی هم دیگه، اینا همش یکی هم دیگه. ما هسته اصالت و تطابق عبارت های مختلف میریم بگیم احترازیت قیود اصالت و تطابق، یه همون قاعده همون دیگه. ظهور حالی متکلمیه که آنچه در مرحله مراد تصوری هست در مرتبه اراده جدی هست، حالا نسبت به دخل قیودش میگیم احترازیت قیود. نکنید این او قاعدهی که میگفتیم ظهور اصالت و تطابق خیلی عامه، همون اصالت و تطابق نسبت به قیود که لحاظ میکنیم، چون اصالت و تطابق ممکن در معنای مجازی مثلا یه بحث داشته باشیم، او که دیگه احترازیت قیود نیستش دیگه. همون قاعده کلی اصالت و تطابق نسبت به قید که میذاریم میذاریم احترازیت قیود، که بعداً هم توضیح میدیم اینا عقب تو یه قاعده دیگه داریم، تو بحث بعدی یه کبرای دیگه داریم ازش 5 6 تا عنوان، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. مثلا دارم میگم باز یکی از تطبیقات احترازیت قیود اصالت العمومه. مولا یک لفظی رو آورده دال بر شمول، در مرتبه اراده جدیش هم میگیم شمول هست. اینها در واقع اصطلاحات خاصیه که در تطبیقات مختلف اون کبرا بیان کردیم. بگید آره. عرض کردم دیگه، چون ظاهر حال متکلم اینه که هر کلامی رو که گفتن اراده کردن و هر کلامی که اراده کردن تو مرتبه اراده جدیشون هم هست. متکلمین بی خود حرف نمیزنن. اصلیه که شما وقتی اینجا داره با من حرف میزنی مثلا همینجوری وسط یک جمله‌ای که داری الان داری با من سوال میکنی یه دفعه شروع نمیکنی یه عالم شعر و حرفای بی ربط بزنی. او دیگه قصد خلاف عامه. خب نداره، همین قرینه دیگه. این که متکلم در مقام توضیح، در مقام بیان اصل حکمه، مثلا میگن آقا قرآن اطلاق نداره. چرا؟ چون متکلم مثلا در مقام بیان اصل حکمه نه خصوصیات حکم. اینا همش احتیاج به قرینه، این خلاف متعارفه. اینا همش میشه از ظهور حال یک شخص خاص که باید با قرینه ثابت بشه. عموم مردم وقتی صحبت میکنن اصل برای که متکلمین بنای عام و عرفیشون اینا رو مقام شک، یا موقعی که ما یقین داریم که متکلم در مقام توضیحه، اینجا ما نمیگیم آقا ما یقین داریم متکلم در مقام توضیحه، ولی باز هم اینجا ما میگیم احترازیت قیود جاری میکنیم. نه دیگه، ما رو فرض شکه. در جایی که نمیدونیم این قید دخیل هست یا دخیل نیست، اصل برای که متکلمین نه قیود به صورت اشتراک در مرتبه دلالت که معنی نداره اشتراکی باشه دیگه. قید قیده، بستگی داره که متکلم اراده توضیح ازش کرده باشه یا اراده احتراز ازش کرده باشه. یعنی این قید رو به عنوان فقط توضیح میاره، مثل که میگه آقا برو سیب بخری، یه موقعی میگه آقا مثلا میگه که آقا مثلا برو از مدرسه، میگه آقا طلبه ها، میگه برو از طلبهای مدرسه مشکات یه طلبه فاضل درسخون خوب انتخاب کن بیا اینجا منبر بده. این طلبه فاضل درسخون خوب قید توضیحه، مرادیه که همه طلبهای مدرسه فاضل درسخون خوبن. یه موقعی هم نه، موقعی قید احترازیه. خب اصل برای اینکه متکلمین هر قیدی رو میارن تو متکلمات قید احترازیه، بخاطر قید رو نمیارن، چون متن توضیح دادن یک مطلب خلاف قاعده اصلیه. اصلیه که وقتی انسان امر رو داره مگر قرینه داشته باشه. لذا شما وقتی متکلمین نمونه واضحه که اگه اینجوری باشه هر کی صحبت میکنه شما نباید اصلا نسبت به حرف هم دیگه عکس کنیم، چون همیشه احتمالی که متکلم در مقام توضیح واقعا نمیخواد قید بیاره هست. پس وقتی هر کی هرچی میگه آقا اصل حکم میگه من چیزی نخواسته، شما مجلس شورای اسلامی همه قانون می‌نویسه، شما میگید آقا فقط اینا میگن آقا یه مالیاتی باید بده، میگه کی مالیات بده چی توضیح، همه باید مالیات بدن. این گفته مثلا اونایی که نونوا اینقدر مالیات بدن همجوری عنوان مثال گفته، اصلا مخصوص نونوا نیست. میگم قرینه برخلاف نداریم، احتمالش هست. میگم نداریم. خب نداریم چیکار کنیم؟ شک چیکار؟ خب اینجوری نیست، عرف مجمل عمل نمیکنه، صرف همینه. حرف یه که عرف اینجوری نیست که دنبال بگردن قرینه مشخص کنن که متکلم اینجا در ما. لذا شما قانون اساسی رو برمی‌داری، قانون یک کشور رو برمی‌داری، هیچ قرینه هم نیست که قانون در مقام توضیح یا در مقام اعتراض، چون شما اصلا نمیدونی متکلم است. چه قرینه داری که مجلس در مقام اعتراضه؟ هیچ، از بابی که عموم متکلمین در این مقامن. شاید هم یه قیدش توضیحی باشه، بعد ذیلش تبصره میدن آقا اون قیدی که بالا گفتیم توضیحی باشه. لذا شما هر چی رو میخونی حمل میکنی برای اعتراض. لذا وقتی من به شما پدر شما میگه آقا هیچ قرینه، همینجوری به شما میگه آقا برو یه دونه عرض کنم خدمت شما سیب قرمز، برو یه کیلو سیب قرمز بخر. شما میگه آقا قرمز باشه، گفت حالا سیب قرمز خوبه دیگه، حالا مهم نیستش که سیب قرمز باشه. اینجوری برخورد میکنی؟ میگه شک دارم، حدش مجمل میشه کلام. اگه بگی مجمل میشه که دیگه وا اسفای، نه اصلا دیگه عمل نباید بکنی دیگه، هیچی دیگه، یعنی نه او برای ثابت شده نه ای برای ثابت شده. اصلش ثابت نشده سیب غیر قرمز، چون ممکنه قرمز بخواد، قرمز هم قدر متیقن ثابت نشده، شاید این اصلا تکلیف نباشه. خب براعت جاری میکنه نسبت به او، خب چیکار میخوای بکنی؟ پس بنابراین حواستون باشه که بگید اجمال کار راحت نمیکنید و متکلمین هم با صحبت هم دیگه اجمال برداشت نمیکنن. من الان سر کلاس وقتی دارم مطلب رو میگم آقا مراد از مراد جدی آیسد این جوریه، شما میگی آ همینجوری توضیح اضافه میده، اصلا این رفت مطلب نداره. آجو تا گفت. بعد از کلاس من فرصت دارم. اجازه بدید توی 5 6 دقیقه یه نکته بگم بحثو تمام کنم. بعد از کلاس هستم خدمتتون جواب سوالاتون رو میدم. نگاه کنید آی صد یه نکته‌ای گفتن. عرض کنم خدمت شما اینجا این نکته خیلی مهمه. هم در بحث مفهوم خیلی مهمه، هم اینجا توی بحث خواستن توضیح بدن یا اشاره بکنن. من مجبورم اصطلاح رو حالا خیلی خلاصه توضیح بدم، اگر خواست نیاز شد تو بحث مفاهیم بیشتر توضیح میدم. سعی میکنم توی چند دقیقه توضیح بدم اصطلاح باز شه. نگاه کنید ما یه تعبیری داریم جاهای مختلف حضورش استفاده میکنیم، میگیم شخص و حکم و سنخ خود. تصور و فهمیدن این مفهوم خیلی کمکتون میکنه تو بحث‌های مختلف. نگاه کنید شخص و حکم سنخ خود، مراد از شخص و حکم چیه، مراد از سنخ و حکم چیه. نگاه کنید من اینجوری تعبیر میکنم، حالا نگید آقا همه جا این تعبیر به این عینه پیدا نکردیم. نگاه کنید یه موقعی مولا یه حکمی رو جعل میکنه، درست شد؟ این حکمی رو که داره جعل میکنه یه وجوب اکرام بر اساس یه مصلحت خاص. یعنی چی؟ یعنی مولا رفت تو عالم مصالح و مفاسد رو گشت، نگاه کرد، دید آقا یه گوشه وجوب اکرام ها خیلی متعدده، یه وجوب اکرام هم فقیر داره. یه وجوب اکرام فقیر به چی ملاکیه؟ به ملاک فقر و احتیاجشه، درست شد؟ یه وجوب اکرام هم نگاه کرد عالم داره، او به چه ملاکیه؟ به ملاک علم میشه. یکی هم سید داره، به چه ملاکه؟ به ملاک انتصابش به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، درست شد؟ سه تا وجوب اکرام داره. یه موقعی مولا آمده میخواد فقط همین وجوب اکرامه به ملاک خاص رو بیان کنه، میگه اکرم الفقیر، اکرم الفقیر. یا میاد، خب دقت کردید؟ پس مولا اگر آمد گفت یه ملاک خاص و یه گوشه نگاه کرد، فقط در مقام بیان این وجوب اکرام‌های فقیره که فقط همین حسی از ملاک رو بیان کنه، دیگه ناظر به این نیست که بگه آقا آیا افراد به ملاک سیادت یا به ملاک علم هم وجوب اکرام دارند یا ندارند. نمیخواد تمام موارد وجوب اکرام مکلفین رو بیان کنه، میخواد وجوب اکرام حسی خاص رو بیان کنه، به بقیه ناظر نیست. این میشه شخص حکم. شخص حکم یعنی حکمی که به یک ملاک خاص مولا الان در مقام بیانشه. خوب دقت کنید، اگر در مولا در مقام بیان شخص حکم باشه، بگه اکرم الفقیر، خوب دقت کنید اکرم الفقیر، حالا ما میخوایم ببینیم آیا در حکم وجوب اکرام، چون حکم وجوب متعلقش اکرامه دیگه، میخوایم ببینیم در وجوب اکرام نقش ای فقیره چیه. نقشه ای فقیره ایه که این حکمی که الان مولا داره تو دامنه فقیر را نگاه کرده، این متوقف بر فقره. لذا اگر یه آقای فقیر نباشد دیگه این ملاک براش وجود نداره، این شخص حکمه، یعنی این حکم به ملاک فقر دیگه براش وجود نداره. این اکرم الفقیر نفع نمی کند که این آقا وجوب اکرام به ملاک سیادت نداشته باشد، نفع نمی کند که این آقا وجوب اکرام به ملاک علم نداشته باشد. لذا اکرم الفقیر از آقای غیر فقیر به خاطر احترازیت قیود وجوب اکرام رو نفی میکند، ولی شخص وجوب اکرام به ملاک فقر رو، نه وجوب اکرام به ملاک سیادت رو. درست شد؟ این شد احترازیت قیود، اثرش اینه. این می شود نفی شخص حکم. این که میگن یک قیدی قید شخص حکمه، یعنی شخص این حکم. اگه مولا آمد گفت اکرم الفقیر العادل، درست شد؟ یه آقای فقیر یه عادل نیست، ما نمیدونیم وجوب اکرام دارد یا وجوب اکرام ندارد. میگیم آقا این شخص حکمی رو که مولا الان در مقام بیانشه، این شخص حکم چیه؟ این شخص حکم چون مولا طبیعی وجوب اکرام رو نمیخواسته بیان کنه، وجوب اکرام فقرا رو فقط داشته بیان میکرده. این شخص حکم از الاکرم الفقیر العادل، این متوقف بر عدالت فقیره. درست شد؟ ولی حالا آیا این آقای فقیر به یه ملاک دیگری مثل ملاک سیادت یا به ملاک علم وجوب اکرام دارد یا ندارد؟ میگیم نمیدونیم. خوب دقت کنید، نمیدونیم. چرا؟ چون این دلیل در مقام بیان همه وجوبای اکرام نبود، در مقام بیان این شخص وجوب اکرام بود. ولی اگه یه جایی دلیلی پیدا بکنید که در مقام بیان شخصی وجوب اکرام نیست، میخواد طبیعی وجوب اکرام رو، سنخوک میگن یعنی طبیعی، یعنی وجوب اکرام به هر ملاکی که میخواهد در روی زمین وجود داشته باشد، اگر در مقام بیان او باشه و بعد قید فقیر رو بیاورد، دیگه اگر فقیر نباشد وجوب اکرام ندارد به هیچ ملاکی. خب آقا سوال، میشه مولا در مقام بیانی باشه؟ میگن بله. کجا؟ میگن این سیاقی که بخوای سنخ حکمو بیان بکنی و سنخ حکمو متوقف بکنی، سیاق جمله وصفیه نیست، سیاق جمله شرطی است. اثبات مطلب تو جمله شرطیه که چرا جمله شرطی همچی دلالتی داره. ولی نظر مشهور اینه، میگن وقتی مولا میگه اکرم الفقیر العادل، یعنی این که این فقیر عادل به ملاک عدالت فقیر وجوب اکرام دارد، ولی نفی نمی کند که فقیر به ملاک های دیگر وجوب اکرام نداشته باشد. ولی اگه با جمله شرطی گفت، گفت ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، ازش چی میفهمیم؟ ازش میفهمیم ام لم یکن الفقیر عادلا ولو کان سیدا قرشیا ولو کان عالما زاهدا ولو کان متقیا لا یجب اکرامه. ادعا اینها. چرا؟ چون میگن تفاوتش اینه که تو جمله وصفیه همین شخص حکم مقید شده، ولی تو جمله شرطیه سنخ حکم مقید شده. چرا اونجا سنخ حکمه؟ این بار بحث بعدی ها، فعلا ما دنبالش نیستیم، تو مفهوم شرط اثبات میکنیم. ولی اینجا این تفاوت داره، فرق شخص حکم و سنخ حکم. حالا خوب بفهمید، پس مراد این شد که احترازیت قیود دخالت قید رو اثبات میکنه، ولی در همین شخص حکم اثبات میکنه. اگه مولا گفت اکرم الفقیر العادل، خب ما میفهمیم که این وجوب اکرامی که الان مولا در مقام بیانشه به ملاک عدالته. اگر عادل نباشد این وجوب اکرام ندارد، ولی وجوب اکرام دارد یا ندارد اینو نمیفهمیم. میگید آقا چه تفاوتی میکنه؟ اگه گفت اکرم الفقیر العادل، خب غیر عادلا نمیدونیم وجوب اکرام دارن که خب هیچ. اگه گفت ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، خب بازم غیر عادلا وجوب اکرام ندارن. تفاوتش چی شد؟ تفاوتش این شد که جمله شرطیه نفی می کند وجوب اکرام رو به دلیل دیگر، اگر در کنار ان کان الفقیر عادلا فاکرمه آمد یک دلیل گفت اکرم الفقیر القرشی، اینا با هم تعارض میکنن، با هم تعارض میکنن. حالا حل تعارضیه سر جای خودش، ولی دو تا دلیل با هم تعارض داره. مثل اینکه شما میگی اگر شاگرد اول شدی، پدر به بچهش میگه اگر شاگرد اول شدی برات دو چرخه میخرم، بعد فردا بیاد بیه که اگه یه هفته هم به مادرت کمک کنی برات دو چرخه میخرم. اینا با هم تعارض دارن عرفاً. چون وقت اگر جمله شرطی رو بپذیر سنخ حکما، میگه تو گفتی اگر شاگرد اول شدی، خب این که نمیسازه با اینکه یه چیز دیگه باشه. ولی اگر آمد گفت همینجوری گفت، اگر نگفت، گفت شاگرد اول بشی برات دو چرخه میخرم، بعد فردا بیاد بگه که یه هفته به مادرت کمک بکنی برات دو چرخه میخرم، پس فردا بیاد بگه که عرض کنم خدمت شما اگر بتونی نفر اول تو مسابقات کشتی استانم بشی برات دو چرخه میخرم، اینا با هم دیگه تعارض نداره. چون هر کدوم یک شخص اون کم بیان میکنه، یکی داره دوچرخه خریدن رو به ملاک این که شاگرد اول بشی، یکی دوچرخه خریدن رو به ملاک این که عرض کنم خدمت شما تو استان. چرا؟ چون لسان دلیل ناظره به این که شخص حکم رو بیان میکنه. اینا با هم منافات ندارن. الان واقعا منافات داره. مولا بیاد به شما میگه اکرم الفقیر العادل، بیاد بگه اکرم الفقیر القرشی، با هم منافات داره. نه، یکی یه وجود چی؟ چرا؟ حالا اون بسته تو جمله شرطی، اینکه منافات دارن یا ندارن بسته داره تو جمله شرطی، شما مفهوم شرط رو بپذیرید یا نپذیرید. مشهور میپذیرن، میگن اگر یا منافات دارن لذا دنبال جمع تنافی میگردیم. به تعبیر دیگه خوب دقت کنید، یک کاربرد دیگه شم بگم، اگر به شما گفتن اکرم الفقیر العادل، به لحاظ فقری میخوام بگم اکرم الفقیر العادل، شما ازتون استفتا کردن آقا فقیر قریشی وجوم اکرام دارد یا ندارد، فتوان به چی تمسک میکنید؟ خب به چی تمسک میکنید؟ چی جواب میدید؟ به براحت تمسک میکنید، یعنی به اصل عملی تمسک میکنید، درسته؟ میگید آقا شک داریم در وجوب اکرام فقیر سید، براعت میگه وجوب اکرام ندارد. اگر در لسان دلیل آمد گفت ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، از شما سوال کردن فقیر قریشی وجوب اکرام دارد یا ندارد، چی مینویسی؟ خیر. مستعدن به چی؟ به زور لفظی. تفاوت روشن شد؟ این دیگه بحث اساسی را اگه الان این جا افتاده باشه، یه بحث عمده جا افتاده، این شخص اون کسه گفت غالبا از اون گیرای بحثای اصولیه. پس این تفاوت رو خوب احراز بکنید. تفاوتیه که در سنخ حکم مولا میخواد طبیعی اون حسه از حکم رو به هر ملاکی که هست بیان بکنه، میخواد بگه آقا طبیعی اون حکم منحصرا فقط یه ملاک داره. من رفتم وجوب اکرام های فقیرا رو نگاه کردم، فقط به ملاک عدالته. حالا این به ملاک عدالت تعبیر منه ها، یعنی فقط ما را عالم هاست، ما را فقط عادل هاست دیگه، ما را بقیه نیست، فقط فقیرای عادل وجوب اکرام دارن دیگه، فقیر به هیچ لسان دیگر وجوب اکرام ندارد. نگاه کنید اگر مولا یه دلیل دیگه آورد، باز تعارض میشه دست کشف مراد جدی، باید حل تعارض کنیم. خود این دلیل به تنهایی، یعنی این دلیل به تنهایی ان کان الفقیر عادلا فاکرمه، یعنی مولا داره میگه آقا من گشتم خاطر جمع باشه، فقط عدالت دخیله در وجوب اکرام فقیره. ولی اگه اکرم الفقیر العادل، یعنی حالا میخوام این مسئله رو برات بیان کنم دیگه، تو به بقیه فقیر عادل کار نداشته باش، این وجوبه ای که الان دارم بیان میکنم منوط به اینکه حتما عادل باشد. اونجا طبیعی حکم، یعنی هر چه دخیل است در وجوب حکم مولا منحصرش میکنه در قید عدالت. ولی اینجا نه، میاد میگه این حکمی که الان میخوام بیان بکنم فقط منحصر در عدالت من، این نداره که یک حکمای دیگه هم داشته باشم. من توی به تعبیر دیگه خداوند متعال کتاب قانون رو باز میکنه، جلوش نگاه میکنه، میگه آقا نگاه بکن، هر چی نگاه میکنم تو باب وجوب اکرام فقیر فقط یه چیز نوشته، نوشته فقیر عادل وجوب اکرام دارد. اگه اینجوری باشه میگه ان کان الفقیر عادلا فاکرمه. یه موقعی نگاه میکنم اوه شلوغ بلو 50 تا وجوب اکرامه، میگه حالا این مکلف آقا میخوام 50 تا بیان کنم، سر حوصله‌اش سر میره، میگم آقا فعلا اکرم الفقیر العادل. فردا اون که دیگه میاد سوال میکنه، میگم آقا اکرم الفقیر القرشی. پس بعد اون که دیگه سوال میکنه، میگم اکرم الفقیر المتقی. اینا با هم تعارض هم ندارن. یه بخش از این کتاب جعل رو گفتم، ولی اگه دیدم توجه کنید، اگر دو حالتی که 50 تا هم هست میتونم با این بگم ها، میگم ان کان الفقیر قرشیان او عادلا او فقیها فاکرمه، اونجا هم اشکال نداره. ولی باز با اون سه تا او که آوردی دیگه چهارمی رو نفی میکنه، لازمه هست من یکی بگی 50 تا رو میگی، ولی 51 رو نفی میکنه جمله شرطیه. ولی اگر نه فقط در مقام بیان مواردی 50 تا رو بیان میکنی، خب ممکنه 51 هم باشه، درست شد؟ خب این دیگه باید بخونیم دیگه خدمتون هستیم. ولیکن هازا لا یعنی است، چه آخر بیشتر نیست، ولیکن هازا فیترتب علی ذلک انه اذا لم یکن الانسان فقیرا، قاعده احتراز ذات قیود به ما این رو میگه که انسانی که فقیر نباشد لا یشمله ذلک الوجوب، این وجوب انسان فقیر براش نیست. ولیکن هازا لا یعنی ان اکرامه لیس واجبا به اعتبار آخر، ولی اینجا شخص حکم مقید شد، این نفی نمی کند که اکرام این فقیر به اعتبار دیگری واجب نیست. فقط یکون هناک وجوب انسان یختص الانسان العالم، ببخشید اینجا انسانه دیگه، دلیلی اشکال نداره که یک انسان دیگری هم مثلا بدلش به ملاک دیگری، به ملاک علم، به ملاک سیادت وجوب اکرام داشته باشد. فاذا لم یکن الانسان فقیرا، اگه آمدیم این انسان فقیر نبود ولی کان عالما، فقط یجب اکرامه به وجوب انسان، ممکن یه وجوب ثانی شاملش بشود. و هاکذا نعرف، میفهمیم که ان قاعده احترازیت القیود، قاعده احترازیت قیود تثبت ان شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القید لا يشمل من انتفاع عنه القید ولا تنفی وجود حکم آخر يشمله. قادر احترازیت قیود نفی میکند که شخص حکمی که در این مراد جدی من در مقام بیانش هستم شامل کسی که قید را ندارد نمیشود، ولی نفی نمیکند که وجوب دیگری، یک شخص حکم دیگری بر فردی که قید را ندارد بار نشود. چرا؟ اگه سنخ حکم منتفی شد، مثل جمله شرطیه که اراده میکنه سنخ حکم منتفی میشه دیگه، در اونجا اگر آمدیم و قید وجود نداشت حکم دیگری هم نیست جاش. ولی اگه شخص حکم منتفی شد هیچ معنی نداره که یک شخص حکم دیگری بیاید و مطلب رو حکم رو بر این فرد مترتب بکند. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
دوم، این مراد جدی اونجا
انشاء تهدید کرده، اونجا انشاء تحقیق کردی، انشاء تحقیق کردی، ولی تو امر عقیب حضر اصلا انشاء نکردی، خواستی در واقعی نحوی ارشاد
بکنی. میخوام یه نجیب تصدیق اول اینجا هم فرق میکنه.
نه هیچ کدوم، نه همش تو اصلا ارادی جدی.
خب پس در واقع فرد آنچنانی به اون نداره دیگه. شما بعد چرا خب سعی کردی جداگانه اومده بحث کردی؟
نه کنید، یه نکته ایه، یه دعوای میگم باز رو بخوام یعنی بحث ها دیده میشه، نکنیم یه دعوایی که ارشاد اصلا انشاء یا اخبار، خب یه بحثیه ارشاد انشاء یا اخبار. خب وقتی شما این کسی رو ارشاد میکنی انشاء ارشاد میکنی یا نه ارشاد از جنس اخباره، یه اختلافیه. های سالی که احتیاط کرده، شما اگه گفتی ارشادیات از جنس اخباریات باشن دیگه نمیتونی بگی مثلا اینجا مثل تحدید، چون تحدید انشاء تحدید
میکنه، انشاء بدائی تحدید مساو تحدیده، انشاء بدائی تعجیز مساو تعجیزه، درست شد؟ ولی همه ارشاد رو انشائی نمیدونن، ولی اگه اینم انشائی بدونم یا ارشاد به انشاء بدائی ارشاد مساو ارشاده، ولی ارشاد رو خیلی از جنس خبر میدونن، لذا اونایی که از جنس خبر دارن بحث رو جدا کردن. آی صد جدا بحث کرده دیگه، سر 27 نذاشته شده. حالا ما بیایم اینجا بخوایم توضیح بدیم که آقا ارشاد بدائی، انشاء بدائی ارشاد، ارشاد یعنی که خبر دادن دیگه، که اصلا انشائی نیستش که. پس بنابراین آی صد این موارد دیگه از جنس ارشادی، از جنس اخباره آمده، از اون جایی که از جنس ارشادی اینا رو جدا کرده، لذا ارشاد رو از جنس مثلا تو تیکه دوم آمده گفته ارشادیات رو ظاهرش که آقای صد خبری گرفته اینجا. حالا مبناش واقعا خبری نه، من یادم نیست اینجا، فکر می‌کنم آره شاید هم نخوندیم جایی که مبنای صد چیه، یادم نیست رو خونده باشم. آقای صد آره شاید هم تو حلقه ثالثه بود، من یادم نیست، ولی خیلی ها رو از جنس اخبار میگیرن. پس بنابراین دیگه ماهیتش با ماهیت او کاری که با جمله طلبیه توی مرحله تصدیقی ثانی تو اراده جدی تو جمله های انشای انجام میدی متفاوته. اونجا داری به حملشای انشاء داری میکنی، انشاء یعنی ایجاد المعنا و لفظ میکنی، کار انشای انجام میدی. ولی حالا دائی تهدید مساق تهدید، دائی تعجیز مس، در تهدید شما انشاء تهدید میکنی، در تعجیز یعنی میتوانی خبر بدی از تهدیدت میتونی، ولی ظاهر تهدید یک امر انشائیه، ظاهر تعجیز یک امر انشائیه، یعنی شما داری ایجاد تهدید میکنی دیگه. خب پس بنابراین اصلا توی لغت هم اگه نگاه کنید همینجوری میگه، میگن اگه کسی رعب و وحشت ایجاد کند، یعنی اینا امور ایجادیه از تهدیدی است. حالا یا خارجن تهدیدش میکنی، چاقو رو زیر گلوش میذاری، درست شد؟ اینجا شد ایجاد واقعی تهدید. یه موقعی با یک لسان انشایی تهدید رو ایجاد میکنی، درست شد؟ حالا ممکنه تهدید مثلا صیغه خاص داشته باشد، مثل تمنی و ترجی که صیغه خاص هم داره برای انشایش، ممکنه صیغه خاص نداشته باشه، بیا از صیغه نسبت طلبی استفاده بکنی، اینا بحث زبانیه دیگه. یه موقعی میبینی عرب برای یکی از انواع کار انشایی صیغه خاص معین کرده، از اون صیغه استفاده میکنه، برای انشاء استفهام آمده حل رو قرار داده، برای تمنی لایت ترجی لعله، همینا که درست کرده عرب. یه موقعی هم هست نه، شما به از صیغه خاصی براش قرار نداده، شما می از چی استفاده میکنی؟ از صیغه های مشابه استفاده میکنی، مثلا که نسبت طلبیه، نسبت طلبیه رو عرب وضع کرده باش اینکه انشاء طلب بکنه، ولی آمده یه توسعه قائل شده، گفته خب اب نداره، میشه از صیغه طلبیه برای انشاء چیزهای مختلفی استفاده کرد. ولی بحثی که آیا ارشاد از جنس انشاء یا اخباره، بهشون گفت آقا ارشاد اخباره، داری خبر میدی دیگه، وقتی میگی اغسل ثوبک من اول ما لا یاکل لحمه، یعنی داری خبر میدی که آقا جان من این نجس میشه به این و با این پاک میشه، واسه از جنس اخبار، از جنس ارشاد نیست. اگه اینجوری گفتی اصلا دیگه ذات بس فرق میکنه، مقصد بس فرق میکنه دیگه، از اون قسم انشائیات شما میاریش بیرون. یه همین نکته، حالا ضبط که نشد ولی خب مختنم بود دیگه.
خب دیگه حالا بفهم. نه اگه ضرب شده خوبه بفهم. حالا اگه اجازه بدید الان چون وقتمون کمه من میخوام یه بحث حداقل سریع جمع کنم، چون نمیرسم جمع بکنم.